که گفتی واقعی بود رمزرز اسخریوم؟
آره انگار، یعنی خیلی به گوشم آشنا اومده. متن تو چی؟
اوه 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 اوه، باورت نمیشه ولی عین واقعیت بود.
ممنونم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو اقتصاد. انشالله هر جا هستید در زیر سقف زندگیتون خوشبخت و سعادتمند باشید. از شما دعوت می‌کنم امکان تا اسکان رو بشنوید.
شاید خیلی از افراد اطلاع نداشته باشند که باید چه مراحلی طی بشه تا یه زمین خالی به یه خونه امن و گرم تبدیل بشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها و آقایان، همراهان رادیو اقتصاد، گرمترین سلام ما را از این شبکه رادیویی پذیرا باشید. به شنیدن برنامه امکان تا اسکان خیلی خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 18 دی ماه 1403 خورشیدی ما روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. امروز در این برنامه درباره آینده مسکن سازی پایدار با توجه به چالش‌های زیست محیطی و اجتماعی صحبت می‌کنیم. تکرار این برنامه رو میتونید ساعت 2 بامداد بشنوید. شما شنوندگان عزیز این برنامه با شماره تلفن 22-65-25-25 و شماره پیامک 30000-36-37 میتونید نقطه نظرات خودتون با ما به اشتراک بگذارید. طبق روال هر هفته ما چالش های حوزه مسکن رو بررسی میکنیم. امروز در خصوص آینده مسکن سازی پایدار با تاکید روی محیط زیست و ساید افکت های اجتماعی میخواییم صحبت بکنیم. مقدمی بر تولید مسکن پایدار، مسکن به معنی که از اساسی ترین نیازهای بشر هستش که نقش حیاتی در تامین رفاه، امنیت و کیفیت زندگی ایفا میکنه. در دهه‌های اخیر افزایش جمعیت، شهرنشینی سریع و محدودیت منابع طبیعی ضرورت یافتن راه‌حل‌هایی برای تولید مسکن پایدار رو بیش از پیش آشکار ساختن. مسکن پایدار نه تنها به تأمین سرپناه برای انسان‌ها می‌پردازد، بلکه تلاش می‌کنه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مدیریت منابع و طراحی هوشمندانه اثرات منفی بر محیط زیست رو به حداقل ممکن برسونه و رفاه ساکنان رو افزایش بده. ما بخش جدیدی رو به برنامه امکان تا اسکان اضافه کردیم و اون هم مرور مهمترین اخبار مسکن در هفته گذشته هستش. تا لحظاتی دیگر در خدمت جنابای مومنی خواهیم بود و مهمترین اخبار مسکن رو یک مرور سریع خواهیم داشت. بله، تا ارتباطم با آقای مومنی و بخش اخبار امکان تا اسکان آماده بشه، ما اگه بخوایم در مورد مفهوم پایداری در مسکن یک تعریف کوتاهی رو ارائه بدیم، میشه گفت که پایداری در مسکن یا مسکن پایدار به معنای طراحی، ساخت و بهره برداری از ساختمان‌هایی هستش که با حفظ منابع طبیعی و کاهش مصرف انرژی و تولید آلاینده‌ها به محیط زیست و جامعه آسیب کمتری وارد می‌کنه. این مفهوم بر سه رکن اصلی بنا شده: اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی. در منظر اقتصادی، کاهش هزینه‌های ساخت و نگهداری مسکن از طریق استفاده از فناوری‌های کارآمد و مواد و مصالح با دوام هستش. از منظر اجتماعی، مسکن پایدار میشه گفت که تأمین نیازهای جامعه از جمله دسترسی به مسکن مناسب، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد محیطی امن و سالم برای ساکنان هستش. از منظر زیست محیطی که مسئله بسیار مهمی هستش و خیلی از کشورهایی که حالا در حال توسعه هستن یا پیشرفته و توسعه یافته هستن، مسئله زیست محیطی و مسائل محیط زیست جزء اولویت بالایی هستش و این هم در مسئله ساختمانسازی و مسکن‌سازی هم باید مورد توجه قرار بگیره. کاهش اثرات زیست محیطی با استفاده از مواد قابل بازیافت و کاهش مصرف انرژی و به کارگیری طراحی‌های هماهنگ با طبیعت و محیط زیست، میشه گفت که تعریف و مقدمه‌ای بر مسکن پایدار در ایران و جهان هستش. بله، جناب آقای محمد حسین مومنی عزیز روی خط برنامه امکان تا اسکان هستم. من خدمت شما سلام و روز بخیر دارم.
سلام عرض می‌کنم آقای لطفی، خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم برنامه‌مون و امیدوارم که خبرهایی که امروز خدمتشون ارائه می‌دیم مفید باشه.
بسیار ممنون. حالا بی مقدمه به قولی سریع اخبار هفته گذشته یک مروری با شما داشته باشیم، بفرمایید.
در خدمتتون هستم. ببینید، هفته گذشته یه اتفاق جالبی افتاد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در نطقی که داخل صحن مجلس داشتن به این موضوع اشاره کردن که بر همه ما روشن و واضحه که مشکل امروز مسکن مشکل زمینه و در شرایطی که 70% قیمت مسکن در بازار رو قیمت زمین تشکیل میده، مشخصه که باید زمین رو به مردم واگذار بکنیم و مهمترین جمله‌شون این بود که بزرگترین محتکر زمین در کشور سازمان ملی زمین و مسکن زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازیه.
به نظرم آقای قالیباف و رئیس مجلس اخیراً در مورد موضوع مسکن بسیار ورود میکنم و این اتفاق مبارکی است، انشالله کمک بکنم به حل مشکل مسکن توی کشور.
بله، 2 ماه پیش بود دیگه حدوداً که رئیس مجلس هم همین حرف رو زدند و این جریان ادامه داره. حالا آقای اجمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 از این موضوع خبر دادن که قرار هفته آینده وزیر راه و شهرسازی به جلسه این کمیسیون بره و اتفاقا در خصوص همین موضوع احتکار زمین صحبت بکنند و پاسخگو باشن. البته خانم صادق وزیر راه و شهرسازی همین دیروز هم دوباره مجلس رفتن که خبر دیگه‌مونه. ایشون گفتن که اولویت دولت تامین مسکن کم درآمد هاست و خبر از تشکیل یه کمیته‌ای دادن که قراره پیگیری بکنه مسائل و موانعی که وجود داره برای ساخت مسکن در کشور رو و یه نکته جالبی هم که ایشون گفته بودن بوده که بعضی از متقاضیان نهضت ملی از دهک 8 هستن. خب نشون میده که بله مسئله نیازمندی به مسکن داره همینجوری در کشور گسترش پیدا میکنه، حتی دهک های اقتصادی 8 و 9 بلکه 10 هم دارن با این موضوع درگیر میشن.
این دیشب یک جلسه قرار بود توی فکر کنم بانک مرکزی برقرار بشه در خصوص بحث روند پرداخت تسهیلات. آیا از این جلسه که برگزار شده اخباری منتشر شده؟ جلسه که بین مجلس و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و وزارت راه شهرسازی و در حضور بانک ها قرار بر
بله بله بله. ببینید موضوع برمیگرده به اون جلسه که آقای همتی رفتن کمیسیون عمران هفته گذشته.
بله.
و اونجا اختلافی به وجود اومده بود. اعضای کمیسیون معتقد بودند که بانک ها به شدت کمکاری کردند. ابتدای جلسه حالا ظاهرا این اختلاف نظر وجود داشته. مسئولین بانک مرکزی معتقد بودند که بانک ها توان پرداخت این تسهیلات رو ندارند، اما جمع‌بندی جلسه به سمتی رفته که بنابراین شده که بانک مرکزی پیگیری بیشتری بکنه، سقف تسهیلات حتی قرار از 650 میلیون تومان افزایش پیدا بکنه و بیشتر بشه. البته هنوز معلوم نشده که قرار سقف این تسهیلات دقیقاً چقدر بشه، اما مسئول بانک مرکزی پذیرفتند که بانک ها در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن کمکاری کردند و قرار است در همین جلساتی که شما هم بهش اشاره کردید این موضوع پیگیری بشه تا مسئله حل بشه.
بسیار عالی.
خبر دیگه اون هم در خصوص تصویب همین وام 650 میلیون تومانی بوده که نایب رئیس کمیسیون عمران گفتن که اگر قرار باشه سقف پرداخت وام روی 650 میلیون تومان بمونه حتما میتونه به شکست کل پروژه نهضت ملی منجر بشه. و در نهایت هم یکی از اعضای اتحادیه املاک هفته گذشته گلایه داشتن از اینکه بازار املاک راکده، اما ما همچنان داریم از مشاورین املاک مالیات میگیریم و ازش توقع داریم که مالیات سنگینی پرداخت بکنن. این موضوع باعث میشه که اینها نتونند از پس این تکالیفی که بر عهده دارن بر بیان، در صورتی که معامله در بازار وجود نداره از کجا باید مبالغی که ازشون تحت عنوان مالیات میخوایم رو تامین بکنن. حالا تقاضا داشتن که تو این موضوع هم بازنگری بشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما و بخش اخبار مسکن برنامه امکان و امکان تا اسکان رو داشتیم با گفتگو با آقای مؤمنی. ما در خدمت شما خواهیم بود انشالله در هفته های دیگر. تا دیدار و برنامه دیگر از حضور شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم ازتون، خداحافظ شما.
خداحافظ شما. بله، در ادامه برنامه امکان تا اسکان گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای مهندس پیربابایی، عضو محترم هیئت رئیسه انجمن صنعت ساختمان. جناب آقای مهندس پیربابایی، من خدمت شما سلام و روز بخیر دارم.
سلام عرض میکنم، در خدمتتونم.
سپاسگزارم. آقای مهندس، ما امروز در برنامه امکان تا اسکان در خصوص مسکن پایدار و اصطلاحا نقش فناوری‌های جدید در ساخت و طراحی و تولید مسکن‌های پایدار و در هماهنگ با محیط زیست و مشخصا در خصوص بحث انرژی که این روزها خیلی از ناترازی انرژی توی کشور صحبت میشه و ما چه کار باید بکنیم که بریم به سمت اینی که مسکن‌هایی بسازیم که هم در سازگار با محیط زیست باشه، هم بتونن تو موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر و موضوع مهم بحث تصفیه آب و استفاده از پساب دوباره در فرآیندهای ساختمانی چه اتفاقی باید توی کشور بیفته؟
از کنم زورتون که من مسکن پایدار رو به عنوان یک المان مؤثر در توسعه پایدار میبینم. بله. در واقع بخشی از توسعه کشور رو ما اصولا از منظر مسکن پایدار باید به دست بیاریم. دو تا نکته خیلی مهم رو برای دست یافتن به این موضوع من در نگاهی که در انجمن و مرکز پژوهش هام داشتیم بهش رسیدیم تاکید میکنم. البته نکات دیگری شاید باشه، ولی از نظر من با توجه به عنوان برنامه شما این دو نکته خیلی حائز اهمیت هست. یکی توجه به چرخه عمر مسکنه، که متاسفانه در ایران ما این چرخه عمر رو به دلایل مختلف که یکی از آنها طرح‌های تفصیلی است که شهرداری در این رابطه داره و باعث تخریب فیزیک این مسکن‌هایی که ساخته میشه به خاطر تغییراتی که در همین بافت‌های منطقه‌ای وجود داره میشه. دومین نکته مهم که اینا دست به دست هم میدن و مسکن غیر پایدار درست میکنن، مشکل زیست محیطی و مخصوصا انرژی های تجدیدپذیر به صورت کل هست. من اگه فرض کنیم این دو نکته رو با هم تفاهم داریم، احساس میکنیم که نقش توسعه‌گر ساختمان نوآور و مدرن که بتونه معماری سبز و معماری ساخت توأم با معماری انرژی رو برای مسکن ایران به ارمغان بیاره رو من جاشو خالی میبینم.
آقای مهندس، حالا من صحبتتون رو قطع کردم. این قسمت اول رو بخوایم خیلی شفافتر و با یک بیانی ساده تر بگیم، اینه که ما یعنی در سیاست‌های شهرسازیمون، یعنی در قالب طرح جامعه و طرح تفصیلی شهرها، اتفاقی که داره میفته یعنی مسکن با وجودی که ممکنه عمر ساختمانی همچنان داشته باشه، یا حتی ما بتونیم مسکن‌هایی که می‌سازیم، چون این سوال خیلی مطرح میشه که چرا عمر ساختمان توی کشور پایین هستش، شما می‌فرمایید که به خاطر این مدلی که حالا شهرسازی که ما در پیش گرفتیم، عملاً این ساختمان‌ها شاید 20-25 ساله با وجود اینکه می‌تونه ما طراحی بکنیم که ساختمان تا 100 سال مثلا عمر بکنه، این تو 20-25 سال به خاطر این تغییراتی که توی طراحی تفصیلی شهرها و شهرداری اتفاق میفته باعث میشه که انگیزه ایجاد بشه برای تخریب و اتفاقات بعدی، درسته؟
دقیقاً. البته ببینید، فقط طراحی تفصیلی در این رابطه موثر مهمی هست، یعنی تنها موثر نیست.
بله.
مشکلات ریسک‌های سیستمی مثل تورم‌های سنگین که ارزش نهاده تولید رو افزایش میده و برای یک احتمالاً فعال در این بخش ممکنه که از لحاظ اقتصادی صرفه داشته باشه که ساختمانی که هنوز طول عمرش باقی است رو تخریب کنه که به طبقات اضافه تر هم برسه. من اینو از منظر بلا تکلیفی در تصمیم‌ها و تغییرات بسیار متعددی می‌بینم که مرتباً رخ میده. بالاخره تکلیف شهر با خودش حداقل برای یه مدت 20 ساله 30 ساله 40 ساله باید روشن باشه. عملا من در این رابطه با کمال احترام به همه زحمت کشانی که دارن و زحمت کشیدن و یا الان دارن زحمت می کشن با رعایت احترام عرض میکنم که واقعیتشه که در هیچ کشور توسعه یافته ای ما این موضوعی که الان با هم صحبت کردیم رو نمی بینیم که با تغییرات وسیع در زمینه حالا به تعبیری تغییرات متعدد در طرح‌های تفصیلی مواجه باشیم و تکلیف روشن نیست. عملا واقعیت موضوع اینه که شما در شرایطی که طرح تفصیلی یک اشاره‌ای داره بعضا امکاناتی مهیا میشه، بعضا هم نمیشه. برای همینه میبینید در یک منطقه یه ساختمان 10 طبقه است، یکیش 5 طبقه است، یکی 25 طبقه است. اینها ناشی از همون بلا تکلیفی در طرح‌های تفصیلی است که یک بار حداقل برای یک مدتی این رو در واقع شفاف اعلام نمی کنم.
بسیار عالی، شما پس ادامه بدید صحبتتون
رو. من در واقع اگر عرض کردم توجه به چرخه عمر رو و موضوعات زیست محیطی مخصوصا انرژی های تجدید پذیر رو به عنوان دو نکته اصلی برای رسیدن به مسکن پایدار از خیلی نکته های دیگر بخوایم در واقع به عنوان اصل قلمداد کنیم، نقش توسعه‌گر ساختمان رو که در به نظر ما در انجمن صنعت ساختمان در 40 سال گذشته ازش غفلت شده. یعنی ما سازنده های خوب داشتیم، پیمانکاران خوب داشتیم، ولی مثل تمام کشورهای توسعه یافته توسعه‌گر یا به تعبیری دیولپر در ایران رو ازش غفلت شده. دیولپر نقشش فقط ساخت نیست، دیولپر فقط نقشش در واقع تبدیل یک نهاده تولید به یک مسکن ساخته شده نیست. دیولپر اتفاقا نقشش اینه که نوآوری رو وارد صحنه ساختمان بکنه، صحنه مسکن بکنه و بتونه از تکنولوژی های جدید استفاده بکنه. به به عنوان مثال من خدمتتون دو نکته رو عرض میکنم. بله. الان در کشورهای توسعه یافته اولا معماری سبز به عنوان یک، یعنی آرشیتکت هایی که میتوانند ساختمان های سبز طراحی کنند، به عنوان یک مزیت مطرح هست. و یا نکته جدیدی که ما هم در حتی کار شخصی هامون داریم بهش توجه میکنیم، توأم کردن معماری ساخت با معماری انرژی است. الان یک اتفاقی در دنیا داره رخ میده به خاطر همین توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست که انرژی رو معماری میکنن. و متاسفانه جای این موارد در ایران خالی است. حالا ما سعی میکنیم به عنوان توسعه گرانی که حداقل پایونیر باشیم، بخشی از اینها رو بتوانیم در فضای ساختمان ها انشالله با کمک دولت و با کمک شهرداری ها و استفاده از نخبگان ایرانی که در مؤسساتمون هستن پایدار کنیم.
بسیار اگر... آیا من شما یعنی حالا مقدمتا حالا بخوایم تا اینجا یک
ببخشید من تعجیل میکنم، نگران وقت شما.
نه ما وقتمون تقریبا تا 10:50 ما در خدمت شما خواهیم
بود.
بله با حوصله ما در خدمت شما خواهیم بود. شما مقدمتا اشاره کردید که ما موضوع مسکن پایدار رو باید ذیل توسعه پایدار تعریف بکنیم و بتونیم اون بحث حالا ملاحظات زیست محیطی رو توی طراحی و ساخت ساختمون‌هامون داشته باشیم و مضافاً نقش مهم توسعه‌گرها یا دیولپرها که تو این فرایند چقدر میتونه به این فرایند ما کمک و موضوع استفاده نوآورانه از مصالح منطبق با زیست محیط، محیط زیست و مسائل جدیدی که میتونه حالا تو حوزه طراحی پایدار به ما کمک بکنه. و یه اون نکته پایانی که داشتم نظرم اینا ما چون نکته مهمی هست من بیشتر راجع به این مکس کردم توی صحبت حضرت عالی، راجع به بحث ما معماری داریم مثلا توی یزد همین معماری بادگیرها که خیلی معروف هستش. ما مثلا شهری هستش که حالا شاید سابقه چند هزار ساله این شهر داره و تونسته که با این طراحی ساختمان تهویه طبیعی رو تبدیل به یک حالا یک سیستم خنک کننده و یک به قولی چیلر طبیعی درست بکنن. بله. با یک معماری سبز، یعنی بدون اینکه ما بخوایم حالا تخریبی توی محیط زیست ایجاد بکنیم، بتونیم از خود عوامل طبیعی محیط برای تهویه طبیعی و اون موضوع انرژی یا حالا بحث تهویه ساختمان بتونیم از محیط پیرامون خود ساختمان بتونیم استفاده بکنیم. چرا ما کمتر دیگه شاهد این هستیم که بتونیم ما نوآوری و حالا استفاده از خلاقیت هایی بتونیم حالا موضوع بحث انرژی، نور یا حالا تهویه رو بتونیم از خود عوامل طبیعی دیگه به جای اینکه بریم انرژی مصرف بکنیم از خود عوامل طبیعی مثل نور آفتاب، به قولی آب و بحث باد برای بحث انرژی پایدار بتونیم توی ساختمان استفاده بکنیم؟ و این چرا این کم شده توی ساختمان سازی توی کشور؟
ببینید ما پیشینه رو واقعیتش اینه که قابل احترام و قابل افتخار داریم و هنوز هم معماران بزرگ دنیا گاهن که ما باشون ملاقات میکنیم یا به ایران گاهن تشریف میارن از معماری های شکوهمند قبل بسیار تمجید میکنن، لذت میبرن، برای خودشون عکس تهیه میکنن، مطالعه میکنن، خیلی بهتر از ما و بیشتر از ما. من به فرمایش شما میخوام این نکته رو اضافه کنم. کشوری که در چند هزار سال پیش توانسته از این موهبت ها، این موهبت ها هم طبیعت و هم نخبگی ایرانی بوده استفاده کنه، چرا امروز درگیر یک لوپ و یک تسلسل باطل در این زمینه شده؟ من به این موضوع باز نگاه تکبودی ندارم که فقط سازنده یا دیولوپر باعث این موضوع یا سلیقه بازار باعث این موضوع. واقعیتش اینه که الان همین مواردی که شما گفتید در کشورهای توسعه یافته داره استفاده میشه. انرژی تجدید پذیری رو در حالا کشوری مثل آلمان دارن استفاده میکنن، ازش یک سوخت پاک به نام هیدروژن تولید میکنن.
بله.
در هنگام تهیه هیدروژن حرارتی که از این موضوع تهیه میشه تبدیل میشه به بخار و گرما و در شبکه آبرسانی شهرهای آلمان داره استفاده میشه.
و نه تنها آلمان، تو اتریش، خیلی کشور اروپایی.
من یه مثال عینی که خودم بله. شاهدش هستم و باشون در حال یه همکاری هستم عرض میکنم که بله. امروز اتفاقا این کشورهای توسعه یافته به موضوع تهویه هوای سالم در ساختمون‌ها به عنوان یک اصل نگاه میکنن و و در این موضوعات رو محاسبه میکنن که چه میزان،
یعنی بتونن فرایند باد طبیعی رو وارد ساختمان و گردشش رو ایجاد بکنن.
ببینید هم از منظر باد طبیعی هم از همه اینا مهمتر انرژی پاک خورشید و یا اصلا موضوع معماری برای جلوگیری از پرت انرژی. ببینید اگه تمام کشورهایی که بالاخره به فرهنگ مصرفی خیلی عجیبی روی آوردن توجه بفرمایید، معماریشون با کشورهای توسعه یافته مثل اروپا یا کشورهایی که دارای سوابق هستن فرق داره.
بله.
در یک معماری سالم که به انرژی توجه میکنه مطمئنن موضوع تابش حرارت و آفتاب رو محاسبه میکنن، چون انرژی گرونه در کشورهای توسعه یافته. حالا ممکنه در منطقه خلیج فارس یه مقدار این موضوعات که به چشم ما هم بیشتر میان کمتر توجه میشه، ولی یک معمار برجسته‌ای که به محیط زیست توجه داره قطعا در طراحیش به این موضوعات، به زاویه تابش، به موضوع ورود مستقیم آفتاب به داخل ساختمان‌ها، به سیرکولاسیون هوایی که درست میکنه
بله.
توجه میکنن و اینها یک ارزش قلمداد میشه. متاسفانه ما در بعد فرهنگی دچار اشکال هستیم، نه بعد توانمندی.
جناب آقای مهندس محمد ناصر زنگنه، عضو محترم هیئت رئیسه انجمن فناوران ساختمان، هم روی خط برنامه هستن. جناب آقای زنگنه، من خدمت شما سلام و روز بخیر دارم.
سلام و درود عرض می‌کنم خدمت رسالی و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. جناب آقای پیربابایی هم از انجمن صنعت ساختمان روی خط برنامه هستن. عرض کنم آقای مهندس، ما امروز در مورد مسکن پایدار و در سازگار با محیط زیست داریم صحبت می‌کنیم و اینکه نقش فناوری‌ها چه کمکی میتونه به ما بکنه که ما بتونیم طراحی و مواد و متریال سازگار با محیط زیست رو بتونیم داشته باشیم که هم بتونیم کمترین آسیب به محیط زیست بزنیم، هم بتونیم از ظرفیت‌های خود محیط‌های طبیعی برای ساخت طراحی استفاده کنیم. اون موضوع مهمی که الان خیلی مبتلا بهش هستیم، بحث انرژی رو بتونیم تو خود مسکن تا یه حد زیادی از ظرفیت‌های خود طبیعی بتونیم موضوع انرژی رو به قولی دنبال بکنیم. اینو سوالی که داشتیم، مشخصا نقش فناوری ها رو میخواییم از شما جویا بشیم.
خیلی متشکرم از برنامه خوبتون و بحثی که الان مطلبه جامعه ما هستش، بحثای حالا سیانت از محیط زیست. قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به بحثای انرژی، همونطور که دارید الان ما با موضوعات عدیده در محیط زیست مواجه هستیم. تعطیلی روزهای کاری در کشور ما خودش گویای این مطلبه. ولی حالا ما چرا به اینجا رسیدیم؟ استدلال دارید که خب یکی از عوامل اصلی بروز این شرایط در محیط زیست کشور ما که به هر حال میشه گفت مفاصل کلی پایداری رو تحت تاثیر قرار داده، میزان کربن ناشی از فعالیت‌های بشر روی کره زمینه که خب میدونید سهم قابل توجهی سهم ساخت و سازه که تقریبا 40% از این کربن تولیدی به نوعی از این حوزه داره تولید میشه. بنابراین یکی از اهدافی که ما باید در کشورمون دنبال کنیم اینه که این پارامتر رو تحت کنترل بگیریم. به هر حال نیازهای ما برای تامین مسکن رو به تزایده و برای فرمایش و گرمایش ساختمان ها اون ناگزیر هستن که انرژی رو مصرف کنیم. با توجه به که انرژی های ما پایه‌ای دو کربنی دارن، خب طبیعیه که این منجر به تولید کربن بیشتر و بیشتر میشه.
بله.
اما بحثی که دارم اینه که خب ما با توسعه ساخت و سازهایی که مبتنی بر تکنولوژی نوین، مثلا روش های صنعتی هست، میتونیم تا حد خیلی زیادی این موضوع رو تحت کنترل بگیریم. که حالا اگر اجازه بفرمایید میتونم وارد دیتیل
بشم. بله بفرمایید، حالا ما در خدمت شما هستیم.
استدلال دارید ما بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم، این مطالعات توسط مؤسسه ایج و وابسته بانک جهانی صورت گرفته، تقریبا میشه گفت اکثر کشورهای دنیا که الان در حوزه سافت و ساز فعالیت دارن اطلاعاتشون رو به شکل سیستماتیک در اختیار پیمان پاریس میذارن. از خروجی این پیمان ها نقاط مختلفی رو در کشورهای مختلف جهان مانیتور میکنن و سهم بخش ساختمان رو تو این عرصه رصد میکنن. مثلا یکی از خروجی های این بحث اینه که مثلا فرض فرمایید خود صنعت سیمان به تنهایی مقصر تولید 10% کربن کل دنیاست. بنابراین با کنترل مصرف همین یه دونه فاکتور ما میتونیم درصد قابل توجهی از مصرف کربن رو کاهش بدیم. از سوی دیگه ما داریم که در کشور ما که الان تقریبا 10 نقطه توسط مؤسسه ایج داره مانیتور میشه، به عنوان مثال خروجی این رو اگه من بخوام تبدیل کنم به یک بحث قابل فهم برای خودم و دوستان و عموم که دارن به این بحثا گوش میکنن، میتونم بگم که به ازای ساخت هر واحد مسکونی در کشور ما یه چیزی هولوش 100 بشکه نفت داره مصرف میشه که حالا اینو بهش میگن embedded energy، که این مستقیما تبدیل میشه به کربن که مثلا فرض کنید به ازای هر واحد مسکونی یک مقادیر متناوبی کربن تولید میشه. حالا اگر شما اینو بیاید با تکنولوژی های جدید مثل سیستم های درایوال، سیستم های کولد فورم، سیستم های فرد نورد، سیستم های ساخت صنعتی